بسم الله الرحمن الرحیم. یه مطلب کوتاه فلسفی اینجا هست راجع به بحث مالکیت. تو فراز قبلی ما تو فراز قبلی عرض کردیم که یه ملک اعتباری داریم، یه ملک حقیقی. خداوند ملکیتش حقیقیه. یعنی چی؟ یعنی ملکیت خداوند نسبت به عالم مثل ملکیت ماست نسبت به تصویرمون توی آینه، که تصویر توی آینه هم در ایجادش به ما احتیاج داره، هم در بقایش به ما احتیاج داره. ما اگر نویسنده یک کتاب باشیم، تا ما ننویسیم کتابی در کار نیست. وقتی ما نوشتیم میشه کتاب، ایجاد کردیم دیگه، اما دیگه ابقایش به ما نیست. چه بسیار حامل خطی که از دنیا میره و خطش موجود بود، الان علامه از دنیا رفت ولی المیزان در دست ماست. پس بقای المیزان دیگه به علامه نیست، اما تصویر توی آینه هم ایجادش به منه هم بقایش به منه. یعنی چی؟ یعنی که من از جلوی آینه کنار بکشم تصویری دیگه در کار نیست. عالم حدوثاً و بقاءاً به حق تعالی نیاز داره و محتاج و فقیر. حالا با توجه به این مطلب که راجع به مالکیت گفته شد، ایشون فقط این معنا رو برهان فلسفی هم تایید میکنه. چرا؟ چون ما برهان داریم بر این مطلب که تمام کمالات معلول متعلق به علته. هر کمالی که در معلول هست، این کمال ملک علته. پس اگه در عالم یه علمی هست، من الان یه علمی دارم، من علت که نیستم برای خودم، این علم من مال علت من. اگه مثلا شما یه جمالی داری، این جمال شما مال علت شماست. پس هر کمالی که در عالم هست متعلق به علت العلله. بذاریم فهمید البراهین. البته این فعلا فقط یه بیان مطلب، مثل که من الان اینجا بگم مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. شما میگید چرا؟ میگم برو کتابای هندسه رو مطالعه کن، برهانش اونجا اومده، کتابای هندسه ثابت کردن. فعلا ما برهانشو نمیگیم، داریم فقط از برهان استفاده میکنیم، نتیجه برهان. فرمایید که البراهین العقلیه ناهزتون الا ان استقلال المعلول و کل شأن من شؤونه انما هو بالعله. استقلال معلول و همه شؤون معلول ملک علته. اون تو یه مسئله هست، ما الان وقتی میگیم علت و معلول، فوری تو ذهنمون بنا و بنا میاد. این اصلا علت و معلول نیست. میگیم سازنده و سازه، این علت و معلول نیست. نویسنده و کتاب، این علت و معلول نیست. نه کتاب دینی گفتن. علت و معلولی که میگن علت و معلول حقیقیه. تنها مثالی که توی عالم ما برای این وجود داره، برای علت و معلول حقیقی، ما هستیم و تصاویر ذهنی ما. این علت معلول حقیقی فقط بود، ما با تصاویر ذهنی ما. یعنی تصاویر ذهنی ما معلول ماست. حالا اگه این تصویر ذهنی مثلا نحو بلده، چون من نحو بلدم، من اگه خودم نحو بلد نباشم که نمیتونم به اون نحو تمرین کنم، که یه تصویری در ذهنم ایجاد کردم داره مبتدا و خبر رو تعریف میکنه. من اگه خودم تعریف مبتدا و خبر بلد نباشم که تصویر ذهنی من تعریف مبتدا و خبر بلد نیست. پس اون تصویر ذهنی من استقلال نداره، یعنی خودش مستقل نیست، صفاتش هم مستقل نیست، افعالش هم مستقل نیست. پس خودش و صفاتش و افعالش ملک منه، من علتم اون معلوله. لذا شما می‌فهمید که استقلال معلول و تمام شؤون معلول ملک علته. و ان کل ما له من کمال، هر کمالی که معلول داره من ازلال وجود علته، سایه وجود علته. فلو کان للحسن والجمال حقیقتون، پس اگه این حسن و جمال یه حقیقتی در عالم وجود داشته باشه، فکماله و استقلاله للواجب تعالی، کمالش و استقلالش ملک خدا هست، مستقل نیست. یعنی امام حسین همه کار است به اذن الله، اگه خدا نخواد چی؟ استقلالش مال خداست. امام حسین همه کار خدایی میکنه ولی به دست خدا، به اذن الله. یعنی اگه خدا نخواد نمیتونه. دلیلش هم تو کلمات خودش، لیس لی حول فانتقل عن معصیته الا فی وقت بین السنین معبد. اگه من معصیت نمیکنم، من نیستم که معصیت نمیکنم. لیس لی حول فانتقل عن معصیته، من نیستم که معصیت نمیکنم. دعای عرفه است، الا فی وقت بین السنین معبد. فما رمیت اذ رمیت، تو نمیدی وقتی تو برداد کردی پیامبر میگه و ما رمیت ایزم بخواهید ما رمیت یا ما رمیت ما رمیت از رمیت کدومه؟ یعنی تو پرتاب کردی ولی تو پرتاب نکردی. مثل اینکه شما جلو آینه میسین به تصویر توی آینه میگین میگین تو زیبایی ولی تو زیبا نیستی، زیبایی مال منه. یه الان یه الان بیریختی وایساده بود جلو آینه، خیلی بیریخت بود. بعد بخواهید روایت هستی مثلا اگه تو جلو آینه ایستادی چهره خودتون رو ببینید بگید اللهم حسن خلقی کما حسنت خلقی، همونطوری چهره منو زیبا کردی اخلاقم رو زیبا کن. این هم خیلی زشت بود. واسه تو جلو آینه گفت اللهم حسن خلقی کما حسنت خلقی. بعد به پسرش گفتن این چی داره میگه؟ گفت چی داره به خدا توهین میکنه. خودش حسن کن. اینجا میفهمید که این کمالش و استقلالش للواجب تعالی، لأنه العلت التي ينتهي إليه جميع العلل، چون جمیع علل به اون علت العلل برمیگرده. پس همه معلول ها کمال علت هاست و همه علت ها خودشون معلول علت العلل هست. این هم رابطه عقلی. و ثناء و الحمد و اظهار موجود ما به وجوده کمال موجود آخر. ثناء هم چیه؟ اظهار یه موجودی است. اینه که با وجود خودش کمالش رو برای یه موجود دیگه ای آشکار کنه. شما که جلو آینه میسید با وجودتون به آینه وجود میدید، با وجودتون به آینه جمال میدید، با وجودتون به آینه کمال میدید. و خب لا محاله علت و اذا کان کل کمال ینتهی الیه تعالی، پس هر کمالی که هست ملک خداست. لذا فحقیقت و کل ثناء و حمدن تعود و تنتهی الیه تعالی، حقیقت حمد و ثناء به حق تعالی برمی‌گرده. قوله تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبد یعنی چی؟ فهمید العبد هو المملوک من الانسان و من کل ذی شعور به تجرید المعنی. به هر مملوکی میگید عبد، ولو اینکه مثلا مگه معنای عبد رو بخواه بگیریم مملوک اگه بشه عبد، این کتاب هم میشه عبد، کتاب میشه عبد. حالا میخواد انسان باشه عبد باشه یا کتاب ملک باشه. ول عبادت و معخوذت و منهو، عبادت هم از این کلمه عرض شده. بعد یه قولی رو بیان میکنه و رد میکنه، من اون رو عرض میکنم میفهمید که پس عبادت اینه، این تعریف عبادت. و کأن العبادت هی نسب العبد نفسه فی مقام المملوکیه. عبادت چیه؟ عبادت اینه که عبد تو عبد شد مملوک دیگه. عبادت چیه؟ اینه که عبد خودش را در مقام مملوکیت قرار بده. دیگه من شما رو به ریاست اینجا نصب کردم، حالا منم خودم رو به مقام مملوکیت نصب میکنم، خودم رو قرار میدم در مقام مملوکیت. لرب بهی و لذالک کانت العبادت و منافیتا للاستکبار. به همین خاطر عبادت با گردن کلفتی منافیه. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا ولا يشرك بعبادت ربه احدا. عرض میکنم حالا رابطه عبودیت رو شما ملاحظه فرمایید. در زمان قدیم میافتن یه برده میخریدن. خب الان که شما رفتی یه برده خریدی از بازار، این برده باید چی بخوره؟ چی بپوشه؟ چیکار بکنه؟ کجا بخوابه؟ حد شما بگید، هر جای شما بگید، هر کاری شما بگید، هر چند ساعت شما بگید. پس ملک شماست. در عرف هم، در عرف فقهی هم ملک شماست دیگه. اجازه نداره که این کاری که شما میگید انجام بده. خب. حالا یه سواله. شما میتونید بگید من یه اپ خریدم میخوام چشش رو در بیارم. به شما اجازه میدن؟ در موارد الان به شما اجازه میدن شما یه گوسفند بخری، اجازه میدن سر گوسفند رو ببری از گوشتش استفاده کنی، اجازه میدن گوسفند رو سر ببری از گوشتش استفاده کنی. اما میتونی بگی من این گوسفند رو خریدم مال خودم، میخوام آتیشش بزنم وسط خیابون. این به شما اجازه نمیده قانون شما یه گوسفند وسط خیابون آتیش بزنی. چرا؟ شما ملکیتت محدوده، شما مولویتت محدوده، شما مولای این دیگه، اما مولویتت محدوده. محدودش تا کجاست؟ تا اونجا که مالکیتته. چون مالکیتت محدوده مولویتت هم محدوده. شما مالک چشمش که دیگه نیستی که، پس نمیتونی بگی من عبد خودم میخوام چشمش از کاسه در بیارم. چشمش که مال شما نیست، وقتش مال شماست. شما اینو خریدی، این وقتش مال شماست. شما میتونی از این وقت استفاده بکنی، اینو مثلا بذاری خونه رو جارو کنه یا کتابخونه رو مرتب بکنه. شما مولایی. اما شما دیگه مولای چشش نیستی، نمیتونی چشش رو از کاسه در بیاری. اون چیزی که مال شماست تحت فرمان روایی شماست. جانش که دیگه مال شما نیست. پس شما نمیتونی بگی من میخوام عبدمو بکشم. به شما اجازه نمیدن دست بکشی. حالا خداوند مالکه. مالک چیه؟ مالک جسمه، مالک جانه، مالک چشمه، یا مالک بصره. چون بصر اهم از چشمه. بصر اون اتفاقیه که میفته شما منو میبینید، چشم ابزارشه. فهم چیه؟ فهم اینه که شما یه مطلبی رو من میگویم، شما میشنوی بعد میفهمی. اون فهم مالکش کیه؟ مالک تأثیر کیه؟ اگه یه کلامی در دل شما اثر میذاره، مالک این کیه؟ عنوان بصری یه پیرمرد 90 چند ساله بوده، با اون داستانی که همتون میدونید، خلاص با مقدمات خدمت امام صادق علیه السلام رسید. حضرت فهمید که لیسل علم کثرت تعلم، علم زیاد درس خوندن نیست، ولکن العلم نور یذفه الله فی قلب من یشاء. اگه این علمو میخوای، فتل و فی نفسه که اولا حقیقت العبودیه، در جان خودت برو دنبال حقیقت عبودیت بگردی. بعد این سوال کرد فما حقیقت العبودیه، حقیقت عبودیت یعنی چی؟ حضرت فهمید الله یرى العبد فی ما یملکه الله ملکه. این که عبد در اون چیزایی که خدا بهش داده خودشو مالک ندونه. هر چی خدا داده، اونی که نداده شما هر کاری دلت میخواد. اونی که خدا داده شما خودت در اون مالک ندونی. خب خدا چی داده به انسان؟ جواب این سوال یه سوال دیگه است. شما بگو خدا چی نداده. جواب این سوال اینه دیگه. شما بگو خدا چی نداده. خدا چشم نداده، گوش نداده، دست نداده، پا نداده، جان نداده، فهم نداده، بصر نداده، بصیرت نداده، ادراک نداده. همه اینا ملک خودشه. پس چون خداوند، چون من که رفتم تو بازار یه عبد خریدم، مالکیتم محدوده، مولویتم هم محدوده. پس من مولای محدودم چون مالک محدودم. اگه شدم مالک مطلق میشم مولای مطلق. لذا در دست منه کار. اگه مولای مطلق شدم، مولای مطلق خداست. لذا کلید دست خداست. چش بده میتونه بگیره. مالک شما مالک حقیقی. رابطه عبودیت و ملکیت پس مشخص شد. فهمید العبودیت و انما تستقیم بین العبید و الموالی فیما یملک الموالی. کلید اول عبودیت تا اونجایی که مالکیت هست، یعنی تا جایی که مولا مالک مولاست. اونجایی که دیگه مالکش نیست، دیگه مولاش هم نیست. مالک چشش که نیست، پس مولای چشش هم نیست. پس نمیتونه بگه من چشش رو از کاسه در میارم. جونشو که بهش نداده، پس مالک جونش هم نیست. پس نمیتونه بگه من جون عبدمو میخوام، سر عبدمو ببرم. نمیتونه. حالا ممکن ستمگران در طول تاریخ این کارو کردن، ولی از لحاظ فقهی و شرعی و قانونی اجازه این کارو نداره. الان تو دنیا هم همینطوره دیگه. تو دنیا امروز مثلا انجمنای حمایت حیوانات، شما میتونی یه گربه رو بخری بعد وسط خیام آتیشش بزنی، بگی خودم پولشو دادم. کسی هیچ بشری به شما اجازه این کارو فطرتاً نمیده. میفرماید که فهو و تعالی مالک علی الاطلاق، چون خدا مالک علی الاطلاق بی غیر شرط، من غیر شرط ولا قید و غیره مملوک علی الاطلاق. دیگران هم مملوک علی الاطلاقن. یعنی چی؟ یعنی شما چیزی نداری که خودت مالکش باشی یا دیگری مالکش باشه. هر چی داری ملک خداست. پس شما مملوک علی الاطلاقی، اون مالک علی الاطلاقه. حالا که اون مالک علی الاطلاق شده، من مملوک علی الاطلاق بدون قید و شرط، ربوبیت و مالکیت و مولویت همه یکی میشه. الرب محصور فی المالکه و العبد محصور فی العبودیت. قصر اتفاق میفته. یعنی من فقط عبدم و تو فقط رب. و حاضه یلتی یدلو علیه ایاکن عبدو. این معنی هست. من فقط عبد تو هم. پس عبد معلوم شد، عبودیت یعنی چی؟ و چون چیزی ندارم که ملک خودم یا ملک دیگری باشه، پس نه عبد خودم هم نه عبد دیگری. هر چیزی که اینجا هست ملک خداست. پس خدا مالک علی الاطلاق. پس من فقط خودم رو در مقام عبودیت تو نصب می‌کنم. ایاک نعبد. ثم ان الملک سکان متقرن الوجود به مالکه فلا یکون حاجبا عن مالکه فلا یعجب عن. حالا شما اگه به این بنا به عنوان بنا نگاه کنید هیچ، الان تو خیابون رد میشی این همه خونه ها رو میبینید به عنوان بنا، اما اگر به یه بنایی نگاه کنید با این عنوان که این مملوکه، نه با این عنوان که این کتابه، این کتابه اونم کتابه اونم کتابه، اما این نویسندش کیه؟ علامه طباطبایی. اگه به عنوان نوشته علامه طباطبایی به این کتاب نگاه کنید در همه صفحات این کتاب شما علامه طباطبایی رو مشاهده میکنید. اگر من به خودم به دید استقلال نگاه کنم خودم میبینم شؤون خودم صفات خودم، اما اگر من به خودم به دیده مملوکیت نگاه کنم لامحال مالکم رو میبینم. پس مشاهده مملوکیت مساویست با مشاهده مالکیت. لذا میفرماید که چون قوام ملک به مالکه پس ملک از مالکش حاجب نیست. شما اگه ملک رو به عنوان مملوک نگاه بکنی حتما مالکم میبینی. ولیکن نکه عرفت انه تعال انما سواه تعالا لیس الا المملوکیت فقط حاضه حقیقتون فشیع منو فلحقیقه لا یعجبان. همه عالم مملوکن، یعنی شما یه شأنی نداری غیر مملوکیت تا اگه اونو دیدی از خدا غافل بشی. اگه یه شأنی پیدا شد غیر مملوکیت، چون دارم اونو میبینم از مالک غافلم دیگه، اما هر چیزی رو که نگاه میکنی مملوکه، پس کنارش مالکه، پس هر جا که شما نگاه میکنی خدا رو مشاهده میکنی. دریا بنگرم دریا تبینم، صحرا بنگرم صحرا تبینم، در جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از روی رعنای تو میبینم. این معناست، یعنی شما به آب نگاه میکنی ساقی میبینی. حالا بالاتر از این حرف این حرفه که ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله، هیچ چیزی نایدم مگه الله. چون آب رو میبینه، ساقی رو میبینه، رفع تشنگی رو میبینه، رافع تشنگی رو میبینه، خدا رو میبینه. این داره خدا رو تو آینه این آب میبینه. من آب رو میبینم، بذار من خدا رو میبینم، اما اون تو آینه آب خدا رو میبینه. پس این الان آب رو میبینه ولی خدا رو میبینه. میفرماید که فرمایش قهرمان توحیده امیرالمومنین، ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه، قبلش باهاش خدا رو میبینه. خودش الله رو میبینه، آب میبینه الله، پس میگه الله میبینم نمیگه ساقی رو میبینم. این اوجش بالاتر از این که بگه ساقی، من ممکنه ساقی رو ببینم ولی اون الله رو میبینم. این حالا اینجا جای بحث داره، الله نمیتونه اینجا بنویسه چرا میگه الله. ولیکن نکه عرفتن، چون غیر خدا چی شأنی جز مملوکیت نداره، پس هیچ شأنی جز نمایش مالک نداره، پس عالم شأنی نداره جز نمایش حق. لذات کل عالم شؤون حق تعالی. عالی ترین حرفی که فلسفه بهش رسیده اینه که ملا صدر وقتی این حرف رو میزنه میگه من فلسفه رو کامل کردم. خیلی مطالب بلندی داره، هیچ اونجا نگفته من فلسفه رو کامل کردم. بحث تشعون در علیت را خود جامعی نزده میگه فلسفه رو کامل کردم، چون اینجا کار فلسفه اینه که شهود عارف رو کرسی برهان بشونه. هیچ کس حتی خود عرفا نتونستن از عهده این کار برده، تنها کسی که این کار کرد ملا صدر. حالا اینجا بحث داره در جای خودش، من حاشیه نرم. و حاضه حقیقت اون تا شیء منه فی الحقیقت لا یعجب عنه تعالی، پس هیچ موجودی نه خودش نه صفاتش نه افعالش از حق تعالی حاجب نیست، همه میشن آینه. خب شما مگه نمیگی لا حول ولا قوه الا بالله؟ رعد و برق میاد، من رعد و برق رو میبینم، یه عارف تماشا میکنه میگه سبحان الذی من خشیته ترعد السماء و سکان و تموج البهار و عمار و ولن نظر الیه یا جامع القفل عنه تعالی، با این دید هیچ نگاهی دیگه قفلت ایجاد نمی کنه. فله تعالی الحضور المطلق، پس خدا دارای حضور مطلقه. اولم یکفه به ربه که انهو علا کل شیئن شهید، شهید اینجا به معنی اسم مفعوله، خدا مشهود همگان است، یعنی همه خدا رو مشاهده میکنه. الا انه فی مریت من لقاء ربهم، الا انه به کل شیئن محیط، چون این شیء شیئیتش و صفاتش و افعالش همه ملک خداست. پس خدا حضور مطلق داره. حالا اما من جانب رب فانه یعبد و عبادت معبود حاضر و اول موجب الالتفات، چون اینجا التفات هست دیگه، تا اینجا غیبت بود. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، اینا غایب دیگه. یه دفعه میگه ایاک نعبد، یعنی یه دفعه از مقام غیبت. چرا؟ چون میگه الله، رحمان، رحیم، رب العالمین، مالک یوم الدین. این پنج تا اسم وقتی میگه با مشاهده این پنج تا اسم مشاهده میکنه که سر تا سر عالم جز خدا هیچ چیز مشاهده نمیشه و همه موجودات آیات خدا، شؤون خدا، مرائی خدا، جلوات خدا، خودشون و فعلشون و صفتشون. فعل عالم نگاه میکنه میگه لا حول ولا قوت الا بالله، نفی جنس مگه نیست؟ چرا درس طلبی یادم رفته؟ لا نفی جنس یعنی چی؟ لا حول یعنی هیچ خلق و قوه‌ای نیست توشو بکاوی، یعنی کسی نیست. لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ صفتی رو نمیبینه الا اون صفت خدا رو میبینه، لحول اسماء الحسنا، هیچ ذاتی رو نمیبینه الا خدا رو میبینه، لا اله الا هو، یعنی جز خدا چیزی رو مشاهده نمیکنه. اون وقت این میشه حضور مطلق. بذار ببینیم، همه جا خداست. میگه ایاک نعبد، تو رو میپرستیم فقط، چون کسی دیگه نیست که او رو بپرستیم. اما من جانب الاب فان تکون عبادته، عبادت عبد حاضر، حاضر در محضرش، عبد مشاهده میکنه کنار مملوکیت خودش، مالک خودش رو مشاهده میکنه. اینه که ما عبد میزنیم همش ادعا ساد، اگه کسی اینو شروع کنه به مقام معرفت نفس رسید، یعنی معرفت نفس اینه، معرفت النفس، معرفت ها به فقر ها و حاجت ها الی رب. ما فقط همینطوری نقلی میکنیم او یتبع از، ولی کسی که ندیده نمیتونه اینجوری حرف بزنه. یعنی این عبارت مال آدمیه که این مطلب داره مشاهده میکنه. او یتبع از فیشتغل به ربهی و به غیره، غیری در کار نیست به غیر خدا مشغول بشه. زیباترین جمله که گفتن اینه، هم خدایی را که آغاز همه از اوست و انجام همه به دوست، بلکه خود همه اوست، خود همه اوست. این فرمایش خواجه طوسیه اول کتاب آغاز و انجام. گفتن عارفی بلندتر از این نگفته، خود همه اوست. از چی؟ نه، این پنج تا اسم میگه ثمرش اینه که خودشو حاضر، خدا رو حاضر میبینه. اگه به عمق این پنج تا اسم فکر کنه، الله و رحمان و رحیم و مالک یوم الدین و رب العالمین، با این توصیفاتی که راجع به این اسامی شد، مشاهده میکنه که جز خدا کسی در کار نیست و همه موجودات شمون حق تعالی هستن، آیات خدا. لذا در هر شیء خدا رو میبینه، پس جز خدا رو نمیبینه. لذا میگه ایاک نعبد، حالا دیگه غایب نیست، تا اینجا غایب بود، حالا حاضر شد. فتکون و عبادته صورتن، فقط حق و حاضر میبینه، لذا عبادتش دیگه صورت نیست. من غیر معنن و جسدن من غیر روح، دیگه جسد نیست. و یتبع از ایا، این که مشغول خدا و غیر خدا باشه، چون انسان غیر خدا رو مشاهده نمی کنه. نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، نه به علومش مشغول، هیچ نیست جز خدا. من هر چی خوانده ام همه از یاد من برفت، الا حدیث دوست که تکرار میکنه. اینا که میگه علامه اواخر اون فراموشی گرفت، این فراموشی نیست، اینا آشنا نیستن با روحیاتش. فراموشی کجاست؟ اینه آقای جوادی بهشون گفت آن نسیان ممدوحه، یه نسیان مضمون پارکینسونه، منم دارم اون نسیان مضمون ها چی آدمه. یه بار رفتم وضوع بگیرم، من آخه اینکی هم هده اینک نزد، بعد رفتم وضوع بگیرم آب ریختم دیدم همه جا تاریک شد، بعد فهمیدم اینکم به چشم. این نسیان مذمومه، اما نسیان ممدوح اینه که میگه من هر چه خوانده ام همه از یاد من برم، الا حدیث دوست که تکرار که ان یعبد الله. میگه اینجوری نیستش که عبادت کنه صورت، یا عبادت کنه به خاطر عبادت او باطنت، فقط که من یشتغل و فی عبادتهی به غیره تعالی. کسی که عبادت کنه برای بهشت و جهنم این مشرکه، کسی که عبادت کنه برای عبادت اینم مشرکه. یه آقای بزرگی میگفت من به نمازم عادت نکردم. و اگه امام زمان بیاد بگید نماز نخون من این سختم نیست، خیلی حرف عجیبیه. میگه امام زمان که نمیگه نماز نخون مثلا، ولی من یه زیر داشت رو صبح مثلا بخونم بهش عادت دارم، حالا آسمون بیاد به زمین، زمین بره به آسمون، من باید بخونمش. گفت یه آقایی گفت من 30 سال نماز اول وقتم قضا نشده، یه نفر دیگه پشت سرش نماز نخوند. خب تو از عدالت ثابت، تو این 30 سال یه کوری پیدا نشده در خیابون بخواد رد بشه تو ردش کنی نمازت دیر بشه. که میگه من 30 سال، این چه کمالیه که من 30 سال نماز اول وقت، نماز اول وقت که وظیفه شرطه، نماز اول وقت، نماز اول وقت به شرطی که کار مهمتری حائل نشه. حالا الان این مریض افتاده تو جا، من باید برسونمش به بیمارستان، حالا میخوام نماز اول وقت بخونم. میفرماید که این دیگه عبادت نمیکنه به خاطر بهشت و جهنم، کله و شرک، که ان یعبد الله و همه فی غیره او یعبد الله طمعا فی الجنه او خوفا من نار فان ذلک کله من الشرک فی العباده. خداوند نهی کرده، فرمود فعبد الله مخلصا له الدین الا لله دین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیا ما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. پس عبادت حقیقی چیه؟ فل عبادت و انما تکون و عبادتا حقیقتا اذا کان عن خلوص من العقل و هو الحضور الذي ذکرناه. این میشه عبادت که جز خدا مشاهده نمیکنه، پس عبادتش میشه عبادت. حالا یه پله از این میاد پایین تر، گفت اگه اینجوری نبودم چی؟ گفت خدا رو بپرست که انه خدا رو میشه، که انه یعنی خدا رو نمیدیم، ولی اگه خدا رو ببینیم چجوری عبادت میکنیم؟ میشه که انه، این مقام محسنی. گفتیم نه این که عبادت میکنم تو بهش، بگه اینو بخون ثواب داره، اینو بخون ثواب داره. هر چی ما خوندیم ثواب داره، تو شرک کاتی بوده، منتها این شرکی نیست که خدا به خاطرش ما رو عذاب کنه، منتها انسان آخه این نیست. آخه شما که خدا رو به خاطر بهش میپرستی و خودپرستی دیگه، بهش تو برای کی میخوای؟ برای خودت. قومون عبد الله رغبتن فتلک عبادت التجار، قومون عبد الله رغبتن فتلک عبادت العبید، و قومون عبد الله شکرن فتلک عبادت الاحرار. نه کردن از اون عبادت، منتها اون کلاس اوله. حالا مردم میان شما به بهشت و جهنم دعوت میکنید، بعد که اومدن شده تم جواب موافق این حرفاست. قوم عبد الله شکرن فتلک عبادت الاحرار. اینجا میفهمید که عبادت باید از حضور بشه. بعد یه نکته بسیار لطیف بیان میکنید که نکته آخر این است. حالا شما ببین الان رسید به اینجا که با این 5 تا اسم، یعنی الله و رحمان و رحیم و مالک یوم الدین و رب العالمین، جز خدا دیگه این الان در منظر افق دیدش چیزی رو مشاهده نمی‌کنه. پس به زبان خطاب میگه ایاک نعبد، ولی توی نعبد یه دونه چی هست؟ یه دونه نحنو هست. ما فقط تو رو عبادت میکنیم. اینجا یه ادعایی هم شد، یعنی ما فقط تو را عبادت، ما فقط تو را عبادت میکنیم، این الان ناقص. برای اینکه این نقص رو جبران کنه بلافاصله بهش گفت و ایاک نستعین، تو اینم از تو کمک میگیریم. یعنی اگر ما میگیم ایاک نعبدو، به استعانت تو میگیم ایاک نعبدو. سر اتصال ایاک، پس ایاک نعبدو و ایاک نستعین دوتا عبارت نیست، یه عبارتی که یه معنا رو با هم ارائه میکنه، مثل جمله شرطیه که شرط و جزا با هم معنا رو ارائه میکنه، اینا به هم متصلن. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ما تو را میپرستیم و در این پرستش فقط تو را میپرستیم و در این پرستش هم از خودت کمک میگیریم، خودت این کارو کردی که ما فقط تو رو پرستیم، پس اینم مال ما نیست.
استعانت و عبادت جدا نیست؟
نه، یعنی من در این خصوصیتم که فقط تو را میپرستم، اینم تو به من دادی، ای دعا از تو اجابت هم ز تو. عصر چی؟ یا که مقدم شده بود تقدیم محق و تأخیر یا خود الحسن یا که نعبود. بله نحنو داره، بله نحنو مایی. حالا اینجا یه چیزی هست، میگه که که زلیخا به یوسف رو حیطلک، یوسف رو قال معاذ الله، دقت کردین اینو؟ قال معاذ الله. معاذ چیه؟ مصدره دیگه. مفهوم مطلقه. مفهوم مطلق ضمیر تحمل نمی‌کنه. نگفت اعوذ بالله. دیگه میگفت اعوذ بالله یه انا توش داشت. گفت معاذ الله. نه اینکه فکر کرد گفت معاذ الله. در مقام سختی و فشار که انسان وقت فکر کردن نداره. در مقام سختی همون که در درون انسانه به زبانش جاری میشه. حقیقت به زبانش جاری میشه. حقیقتا یوسف خودش رو مشاهده نمیکنه. شهوت یه قوه از قوای منه. بعد من باشم، بعد قوه شهوتم باشه، بعد اون ماده شهوتم باشه، بعد این قوه شهوت طغیان کنه، بعد من دست به عمل شهوانی بزنم. اگه اصلا من نباشم به طریق اولا قوه ای نیست. یوسفی در کار نبود. قال معاذ الله، میفرماید که یوسف در اون لحظه خودش رو مشاهده نمیکرد. چه برسه به زلیخا؟ این عدم مشاهده در کلامش هم جاری شد. گفت قال معاذ الله، نگفت اعوذ بالله، چون اگه اعوذ میگفت یه انا توش داشت. گفت معاذ الله، مصدر رو قال معاذ الله. اثباتش هم مخلصینه دیگه. مخلصین یعنی کسی که از خودشون خالص شدن. یوسفی در کار نیست، میلی در کار نیست. بین یوسف و زلیخا چی فاصله بود؟ هیچ. خدا فاصله بود. اعلم ان الله یهود و بین المرء و قلبه. لذا یوسف خودش هم مشاهده نمی کرد، چه رسه زلیخا؟ و الا داستان یوسف و زلیخا و اگه کسی شهر بده، شما متوجه میشید که نجات پیدا کردن یه انسان از اون مهلکی محاله. چون حساب ریاضیه. الان شما یه نامحرمی از این در بیاد تو، من جلوی شما چشرونی میکنم، اما اگه شما اینجا نباشید احتمال چشرونی میره بالا دیگه. پس با نبودن شما احتمال خطای من زیاد میشه. حالا شما فرض کنید که قیودو بردارن، یکی یکی قید بردارن، قید بردارن، قید بردارن، قید، همه قیود خطا رو بردارن، آخر آخرش خطا دیگه 100% اتفاق میفته دیگه. این داستان حالا من نمیخوام تشریح کنمش، ولی اگه کسی تشریحش بخواد بکنه، شما متوجه میشید که هیچ قیدی در کار نیست. لذا نجاتش محال بود. تنها چیزی که بین یوسف و زلیخا فاصله بود خدا بود. اعلم ان الله یهود و بین المرء و قلبه. این معنی ایاک نعبد و ایاک نستعین. همینطوره. گفت که ابن فهد هلی داشت بیل میزد، یکی اومد بهش گفت این چیه؟ میگید علما و امتی افسر من انبیاء بنی اسرائیل. انبیاء بنی اسرائیل اثاره مینداختن اجدها میشد. شما بلدین؟ گفت بیلشو انداخت شد اجدها. بعد گرفت. گفت ما معمول نیستیم به این کار. ما معمول. یه حجت الاسلامی، این حجت الاسلام بود. حجت اسلام اینه. اگه کسی اینه میشه حجت الاسلام. اگه نیست که همه این عناوین کشکه. میگفت یه حجت الاسلامی توی مجلس بود، یه بابای اومد گفت که این خالی بندیه میگن علنا له الهدی. آخه جناب داوود مثل کاموا آهنو میدوخت به همه. نه علنا له الهدی. گفت کوره بهش یاد بده خدا. کوره بوده، میذاشتی تو کوره نمیشده. یه حجت الاسلام اونجا بود، عصبانی شد. گفت معجزات پیامبر خدا رو شما انکار میکنی؟ یه سینیای مسی بود، حتما شاید شما دیدین قدیمی. سینیای بزرگ مسی بودش، گفتم مجینه. کنگره است دورش. گفت این سینی مسی رو برداشت مثل کاغذ پاره کرد. مثل کاغذ گرفت. نه که آرنولد بود، یه لاغر بود. مثل کاغذ گرفت. علنا لاول عدید. اینا علمای اسلام بودن. حجت الاسلام اینه. حجت الاسلام اینه که اگر یکی بیاد اینجا بگه که کی گفته عیسی مرده زنده میکرد، اینجا مرده زنده کنه. این میشه باید. حالا هر کی اینجور شد بگه من حجت الاسلام. میرزای شیرازی میگن وقتی اومد گفتن حجت الاسلام اومد، همونجا نشست شروع کرد گریه کردن. خب ببین کار اسلام به کجا رسید که من شدم حجت اسلام. های های گریه. همه آیت الله هم. چون عالم همه آیت آیت الله اشکال نداره، به همه میگو آیت الله، اما حجت اسلام نداره. چون آیت این نشانه خدا، همه میشن آیت الله. اما حجت اسلام اینه. حجت اسلام اینه که اگه کسی اومد گفت مباهله چیه، بگی من مباهله میکنم. حجت اسلام اینه که اگه اومد گفت شرق القمر خالی بندی بوده، اشاره کنه ماه نصف بشه، میشه حجت الاسلام. آیت الله عظمه حضرت علی اصغر گفت حضرت علی اصغر، آخه نه همشون یکن. گفت علی اصغر ببخشید یه سبیلایی داشت این هوا. خب بابا شیش ماهش بیشتر دیگه اینجا دیگه. خب اینا بزرگ و کوچیک ندارن. ببخشید. دیگه حالا مصداقشو من نمیگم، من مفهوم میگم دیگه، مصداقو باید پیدا کنیم. من که آدم شناس هستم که ان شاءالله حد میشه هستن دیگه، بالاخره همیشه کسانی هستن که اسلام پشت پرده حفظ میکنن. بالاخره اینا بودن اینجور آدم ها. آقای یکی از استادای ما میگفت من دستم شدت درد گرفت، بعد نمیخواستم آقای بهادینی بفهم ایشون، بعد یه خورده گذاشت گفت مثل که خیلی درد میکنه. گفتم آره آقا. بسم الله الرحمن الرحیم به دست کشید درد کرد. این هم زمان خودمون یه دست میگرد درد خودش گفته گفته گوشمون درد گرفت خیلی زیاد، حتی شب باش بعد رفتیم دیدیم نه هی داره زیاد میشه. گفتیم تو یعنی چی؟ ما منصوب از طرف پیغمبر خداییم. برو میگه گوشترد رفت تو گوشترد کن تو گوشترد ما منصوب از طرف پیغمبر خداییم برو درد. یه ابراهیم بوده، شیخ ابراهیم بوده تو این تهران، میمدن بهش گفتن که اون موقع یه سایی ساس بود، خیلی از مورچه و سوس تو اینو اتر پدر درمی بود، گفته بودن که خونه ساس داد. میگفت بریم مگه ابراهیم گفته برو. رفتم گفتن ابراهیم گفته برو ساسا میرفت. بعد گفتن آقا امکانات امروز که نبوده، بچه به دنیا نمیاد. ابراهیم گفته بیا. رفتم گفتن ابراهیم گفته بیا بچه به دنیا میاد. از علما بوده، علما تهران. این آدم های عجیب بودن، آدم های عجیب واقعا. اینا حجت، اینا اسلام رو حفظ کردن. رحمت الله علیهم اجمعین، خون دل خوردن، رنج ها کشیدن، مفت رسیده دستم مفت. ولی اون نگردارش خون دل میکرد، اونا از خون دلش کشیدن مفت دست ما اومده، ما خون دل. همین آقا 300 تومن پول نون و ارده به دفاع بود، وسط زمستون بیرونش کرده بودن، اساس زمان میرفت که دنبال خونه میگشت. این آقا که اگه شاگردش تو اروپا بود، از مجسمش از طلا میگرد. شاگردش اون وقت این تو کوچه های قم بسا میزد به خونه جایی. اینجا میفهمید که حالا سر اتصال ایاک نستعین به ایاک نعبود قد زهرم ازالکه قلهی ان اظهار العبودیه به قلهی ایاک نعبود لا یشتمل علا نحس من حیث المعنا و من حیث الاخلاص. این ایاک نعبود اوج اخلاصه واقعا، اما یه چیزی داره، یه رگه کوچولو داره. الا ما فی قوله ایاک نعبود من نسبت العبد العباده الی نفسه، چون داره به خودش نسبت میگه من تو را میپرستم، من تو را میپرستم، فعلو داره به خودش نسبت میده. میگه چون داره به خودش نسبت میده، المشتمل بالاستلزام علی الدعوه والاستقلال فی الوجود، من دارم این کارو میکنم دیگه، پس این عبادت ولو عبادته، ولو اینکه عبادته، یعنی دارم همه چیزام از تو میدونم، ولی این خودش این عبادته، ولی همینم داره به خودش نسبت میده، یعنی من خودمو عبد تو میبینم، تو رو همه کاره میبینم. یه این یه رگی دیگه هنوز توش داره از عدم اخلاص، یه دعوی استقلالی توش داره. مع انه مملوکن والمملوک لا یملک شیئا، مملوک که چیزی نداره. فکأنه تدور کذالک به قول تعالی ایاک نستعین، با این آیه جبران میشه. چون حق تعالی داره یاد میده، میگه اینجوری حرف بزن، ایاک نعبد خوبه ولی کامل نیست، یه پله دیگه مونده که برسی به اوج. ایاک نستعین اینم مال تو نستعین
هم
بله نه دیگه یعنی در اینم از تو استعانت از تو میجینه، تمام فقط از تو استعانت میجینه. استعانت این کمک خواستنه دیگه، یه چیزی نیست، کمک فقر، فقر دیگه فعل نیست، این دیگه اشکال نداره، فقر هیچی ندارم، کمک المستغاث بک یا صاحب الزمان. بله ولی این دیگه استعانت دیگه اشکال، یعنی این ترکیب این دوتا اخلاص کامل، یعنی تو همینم هم تو داری منو یاری میکنی، یاری با توه، یاری با توست دیگه، من هیچی نیست، من فرق. ای انما ننسب العباده الى انفسنا، یا به تعبیر دیگه ما عبادت رو به خودمون نسبت میدیم و ادعا میکنیم ندعی لنا مع الاستعانت بک، ولی داریم میگیم درست ما داریم خودمون رو عبدتون میشماریم، ولی اینم تو به ما دادی. لا مستقلین به ذالک مدعین ذالک دونک، پس میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین لابداء معنی واحد، از این دوتا یه معنا بیرون میاد، نه دوتا معنا، نه اینکه دوتا کار میکنی، یه کار واحده، ترکیبش میشه یکی. لابداء معنی واحد و قبل عبادت و ان اخلاصه یه جمله‌ای داره آخر این بحثه، حالا بعد از دیگه مطلبش نرم کنم دیگه من مرد میشم. واقعا جا داره که آدم، یعنی مثلا موکی طلب هست، این جمله رو بنویسیم بذاریم رو بیز کارم. خیلی جمله عجیبه، نمیدونم این چیه، گمان نمیکنم فرمایش خودشه. آخر این بحث هم ده که هو الله سبحانه قرین و نادق زاده، خدا قرینیه که دینش ادا نمیشه. قرین کیه؟ الان شما به من یه بدهی دارید، من قرین میشم، باید بدهیمو بدیدید. هو الله سبحانه قرین و لایق زاده، خدا قرینیه که دینش ادا نمیشه. چرا؟ چون دینش رو میخوایی با چی ادا کنی؟ یه عبدی که توی باغ مولاست، حالا از باغ مولا یه میوه میچینه، خودش هم عبد مولاست، میبره برای مولا. این عبد مولاست، باغ مولاست. حالا ان الله سبحانه و قریم الله یغزاد دینو، خدا قریمی که دینش ادا نمیشه. چون میگه خدایا من مثلا نماز شب خونم، خب اونو کیده؟ یه حالی داشتم اونو کیده، حال توبه داشتم اونو کیده، حال ذکر داشتم اونو کیده، حال دعا اونو کیده. خب مثلا به مادرم خدمت کردم، حال دعا پیدا کردم، خب اونو کیده؟ چرا دیگران به مادرشون خدمت کردن؟ بالاخره هرچی بری عقب آخرش به یه نقطه میرسی که کار شما نیست. قریمون لا، یعنی با سرمایه خودش داری به خودش مثلا میگه، بعد میگه ما مزد عزاداری از فاطمه میخوریم. این مال بی‌معرفتیه. حالا اشکال نداره مردم میگن، اما نمیتونی بگی آقا بی‌معرفت بی‌معرفت. نه، ولی کلاس پایینه، بعد کلاس بگو آقا عزاداری کی آورد؟ این همه آدم شما چرا اومدی؟ خب که مثلا طلبه شدیم میگیم دیگه ما خدا رو ببین تو این روزگار. اما سر این که خدا میگفت به ملائکه میگفت اینی اعلم و مالا تعلم و ماییم ببین یه بنده داشته باشه کی آورده؟ کی نگه میداره؟ این همه میان طلبه میشن، چند تاشون میمونن؟ تازه اونایی که میمونن چند تاشون میشن علم و تعلم؟ قریم الله یا اوزاده این بله، اختیار کافی نیست، همه مردم اختیار دارن. چرا همه مردم نمیشن امام خمینی؟ چرا یکی با اختیار خودش میشه صدام، یکی با اختیار خودش میشه امام؟
امام با اختیار خودش
امام نشده؟ شما که الان اینجا نشستی با اختیار خودت اومدی، اما هزاران هزار عامل جمع شده تا شما این اختیار رو، چون اون هزاران هزار عامل یه جزءش اختیار شماست، بقیه اجزاش از دست شما خارج. یه خواهی مثال بزنی اینطوریه، الان ما اینجا نشستیم، جلسه که تمام میشه همون از این مجموعه میریم بیرون، میریم سمت خونه هم. دو ساعت دیگه هر کدوم از ما یه نقطه ای از شهر. چرا؟ چون ما رفتیم الان بیرون، من اختیار میکنم برم اون و شما اختیار میکنی بری این ور. پس شما با اختیار خودت میرسی مثلا غرب تهران، من با اختیار خودم میرم شرق تهران، اما تهرانو که تهران کردی، خیابونای تهرانو که خیابون کشی کردی، کی این خیابونو به اون سمت قرار داده، اون خیابونو به اون سمت، کی هندسه تهرانو کشیده؟ هندسه عالم کار خداست، شما در این هندسه هیچ دخالتی نداری، شما باید یه اختیاری داری که این اختیار خودت مثل یه قطره است در اقیانوس علل و عوامل غرق. شما هیچ حسابی رو این اختیار نمیتونی باز کنی. بله به خاطر همین اختیارت ازت حساب پس میکشن، اما هزاران هزار عامل وجود داره. آقا شما عصبانیت دست خودته؟ بله. یارو رفته دم در آشغال بذاره، بعد اون همسایه گفته چرا آشغال میذاری در خونه ما؟ گفته مثلا عشق همه، گفته بیخود کردی عشقت، دعواشون شده، زده اونو کشته، شده قاتل. در یه لحظه عصبانیت، این نه باباش قاتل بوده نه خودش قاتل بوده نه آدم ناجوری بوده، یه آدم معمولی بوده، زده بابا رو کشته. خب این عصبانیت در یه لحظه ممکنه یه ماشین بپیچه جلوی من عصبانی بشم، یک کاری از من سر بزنه که همه سعادت آینده‌ام بسوزونه. اینا دست منه، این اسباب علل دست منه. پس منیس المجموع اختیار یک عامل هست، اما در دل هزاران عامل دیگری که همه اونا از اختیار من شما خارجه. همه اونا در دست صاحب اختیاره. به همین خاطر شما حالا بگو تو این نظام پیچیده عالم که همه عالم به هم مربوطه، یه چیز دیگه، حالا همه عالم پیوسته به هم، یعنی شما یه قدم که برمیداری در تمام کائنات تاثیر میذاری. اگه این قدم رو کج برداری تمام عالم کج میشه به سمت شما، اگه راست برداری همه این عالم به سمت شما برمیگرده، یارت میشه. حالا این قدم که برمیداری کج یا راسته؟ این حرف رو بزنی یا نزنی، اینجا بری یا نری، این کتاب بخونی یا نخونی، این سخنرانی گوش بدی یا گوش ندی، اینجا شما احساس بیچارگی میکنی. خدای من چیکار کنم اگه من یه قدم بردارم نتیجه چی میشه؟ لذا اونی که میفهمه این روابط عالم رو میگه الهی عقلنی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری، بیا این اختیار رو از دست من بگیر. این فرمایش امام حسین علیه السلام، عقلنی من رو بی‌نیاز کن به تدبیر کلی ان تدبیری، تو جای من تدبیر کن و به اختیار که ان اختیاری، تو جای من اختیار کن. میشه عقل. عقل چی اختیار میکنه؟ شما اختیار میکنی صبح خوابتون شیرین میداشید، مولا گفته بلند شو نماز صبح بخون، شما از رخت خواب گرمت میکنی بلند میشی نماز صبح میکنی، پس اختیار نمی کنی. شما اختیار خودت خوابه، میذاری خواب و کنار، اختیار مولا رو اختیار میکنی که عبادت. اینجا الان عصبانی شدی، شیرین ترین کار این که عصبانیت رو اعمال کنی. مولا گفته اعمال نکن بل کاظمین القیظ، عصبانیت رو با زحمت تو رو کش میکنی. اینجا شما اختیار خودت رو گذاشتی کنار، اختیار اون انتخاب کردی. اگه این حالت ادامه پیدا کنه شما میشی عقل، یعنی به یه مرحله میرسی که شما دیگه نیستی، خداست. زبست گشتم خیال تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهست آهست، چی ید الله این الله و زن الله، چشم خدا پس خدا بشون. فرق نمی کنه اگر انسان در راه خدا باشه، مباح دیگه نداره، یه واجب داره یه حرام. حالا خدا قدرت ولی میگه خدا این قدرت بیادی بگید، یه واجب داره یه حرام. هر چی بیاد خدا به نوبتش برش واجب میشه، هر چیزی که زیاد خدا قابلش کنه حرام میشه. خدای مال ما نیست، برای ما پنج حکم واجب و حرام و مکروه و مستحب و مباح، این مال ماست که ما شاگردی کلاس هر بودیم. اما اون که میره بالا جز خدا چیزی مشاهده نمی‌کنه، یک لحظه غفلت براش جور نمی‌کنه. به همین خاطر حتی بالاتر از این میره، در آینه من و شما هم خدا رو می‌بینه، حتی اینم نمی‌خواد، اینم برای خودش یه نوع جور می‌بینه. چرا؟ چون میگه الهی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار، امرتنی به رجوع الی الآثار، تو دستور دادی من تو این آثار تو رو مشاهده کنم، فرجینی الیک به کسوت الانوار، منو برگردون. الهی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار، من هم اطلاعاتم همش داخل واخله. این جمله‌ای که میگم یا مال مناجات شعبانی است یا مال دعای عرف است، نمیدونم الان مال کدومه، ترد فکر کنم مال عرف است، ترددی یا مال شعبانی است. ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار، فجمعنی علیک به خدمتم توصلنی علیک، منو به یه خدمتی وادار کن، منو به تو برسونه، منو نجات بده. بعد خاطر رسول الله میشست با ماها حرف میزد، بعد آخرش هم میگفت انی لیغان و علی قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره، استغفار میکرد. استغفارش که از استغفار زند نبود، که از استغفار این بود که بعد در آینه ابوجهل خدا رو ببینه. اون در آینه ابوجهل هم خدا رو میبینه، ولی از این استغفار که اینکه یارو بی پرده ببینه بهتره، که با آینه ابوجهل آخه این شد آینه ابوجهل، هر ابوجهل باید خدا رو ببینه.
شود
این شعور نداشته. این که نمیدونه که امام حسین ذکر الله، امام حسین قرآن زنده است، این شعور نداشته. ما که نمیدونم ذکر یعنی سبحان الله. حضرت فرمود این از ذکر لیسا من مراسم لسان، ذکر از مراسم لسان نیست. که بگید یه جای دیگه فرموده ذکر بعد میفهمد نمیگم سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، تصریح روایته، میگه نمیگم اینا، این ذکر نیست. حالا شما بگو ذکر اگه اینه، لا اله الا الله ذکره، چرا میگه فذکر الله آبائکم، فذکر الله کما که آبائکم او اشد ذکر؟ اشد ذکر یعنی چی؟ مگه ذکر زبانی اشد و از اف داره؟ این انسان بگو الله، بگو الله، این اشد ذکر اینه، اشد ماره قلبه نه ماره زبان، پس معنی ذکر ماره زبان نیست. بعد تو قرآن ذکر رو در مقابل چی میاره؟ در مقابل غفلت میاره. از آمدن ذکر در قرآن در مقابل غفلت معنی میشه که ذکر ماره زبان نیست، ماره دل. ذکر یعنی چی؟ ذکر یعنی سبحان الله، ذکر یعنی الحمدلله، ذکر چیه؟ ذکر ماره قلبه. شما الان یاد منی، حالا میگی رحیمی 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 رحیمی، میگی نمیگی یاد، یاد ذکر مال دل، ذکر خصوصیت دله. اذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، یعنی یک بگی الله الله الله. اگر میگی یه تیم گفتن الله الله الله، تا اینقدر زبان بگی تا دل بگی، ما دل میگفت الله، دل شما بگو الله.
یا تمام
دیگه مثلا
میگیم
همون نماز خوب ما مقدس مگه من شما فکر کردیم ما مسلمونیم؟
نه خیلی کاسم
ما اصلا تلقی از اسلام نداریم. علامه طباطبایی وقتی که به اسفار جلد 9 رسید ادامه نداد درس رو تعطیل کرد، خب حوزه‌های علمیه آمادگی شنیدن بحث معاد رو نداره. بعدن تو خلوت گفته بود علمای حوزه آمادگی شنیدن بحث معاد رو ندارن، علمای حوزه اون زمان گفت علمای حوزه آمادگی شنیدن بحث معاد رو ندارن.